خب سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه انشاءالله همگی؟ مدتی این مثنوی تأخیر شد، من خاطرم دقیق نیست که بحثا به کجا رسیده بود، یعنی تا کجای آنچه باید میگفتیم گفتیم. نه ولی اگر بنا باشه که مباحث رو پیگیر ادامه بدیم، یک تقاضا دارم از شما. تقاضام هم اینه که مثل گذشته همچنان که خیلی پرشور کار رو انجام میدادیم، البته انشاءالله آخرت همونطور مثل گذشته پرشور باشه، مثل این بازدیدایی که رفتین، دارالایتام هایی که رفتین، بعد سرای سالمندان هایی که رفتین، بعد دیگه کجا رفتین؟ کارهای اجتماعی که کردین، خانواده هایی که تحت پوشش گرفتین، بعد دیگه چی کارا کردین؟ اینقدر زیاده که یادم رفته. درسته نه؟ جلسات که تعطیل شد شما هم دیگه رفتین استراحت دیگه نه؟ بینی بابا جون، اگر میخواین که یه حرفی گفته باشید که بعدم عمل نکنین، از این حرفا همه بلدن بزن، ولی اگر بنا شد که حرف بگید و عمل کنیم، با عمل کنیم دیگه، کسی که لازم نیست حول بده. نه قالو ربون الله رو خیلی ها گفتن، خداست دیگه، ولی کیا پاش بایستدن؟ ان الذین قالو ربون الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. اگر میخواید ملائکه بر شما نازل بشن و شما به ملکوت راه پیدا کنید، آیه میفهمد یک نکته لازم داره و اون هم استقامت. استقامت در مسیری که برای خدا شروع کرده. و الا حرفایی که زیاد گفته شد و گفتیم و شنیدیم و تکرار شد. من فکر میکردم شما حتما این کارا رو انجام میدین، چون جوان رو با یه خصلت میشناسم و اون هم حق پذیری، یک و دو دل نبستن به دنیا در نتیجه کار کردن. بذار یه مثال بزنم. اصحاب کهف چی کار کردن؟ اصحاب کهف فقط از باطل فرار کردن، ولی خدا یک سوره به اسمشون زده و اینقدر خدا خوشش آمده از اینا که تعریفاتی که داستان اصحاب کهف داره اگر نگیم بی نظیره، حداقل کم نظیره. لحظه به لحظه شون خدا گزارش داده این که چی کار کردن، کجا رفت، قاری که رفتن چجوری بود، قار کوچیک بود یا بزرگ بود، سگ هم همراهشون بود، حتی گزارش از سگشون هم داده، تو قار چجوری خوابیدن، چجوری تو قار تکون میخوردن تو خواب، بعد سگشون کجای قار نشسته بود، سگشون چجوری نشسته بود. جالبه نه؟ بعد حالا به اینا کار نداریم که هر کدومش چه پیامی داره، اون نکته که من میخواستم از اصحاب کهف بگم این بود که در مورد اصحاب کهف خداوند دو بار با تاکید میفرماید اینا فتیه بودن، فتا بودن. فتا یعنی چی؟ یعنی جوان مرد. فتا به معنای شاب نیست، جوان نیست، همون اصطلاح جوان مرد که میگیم نزدیکه بهش. این هم میفهمن که از اول فتیتو الالکهف، این فتیه به کهف پناه بردن. فقال ربنا از اول فتیتو الالکهف، قالوا ربنا رب السماوات والارض لم ندر. باز دوباره میفهمد انهم فتیتون، دو بار گزارش داده. اولی داستان کوچیکشون رو تعریف میکنه، مختصر داستان، بعدم مفصل داستان. وقتی مفصلش هم تعریف میکنه باز دوباره واژه فتیه رو، در حالی که نباید از لحاظ اولیه عددی بیاره. آیات اینطوریه: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا از اول فتیتو الالکهف. بعد داستان شروع میکنه، خلاصش اینه: این فتیه، این جوان مردان به کهف پناهنده شدن. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. بعد نحن، این خلاصش، اینا به کهف پناهنده شدن و گفتن ما برخلاف قوممون که ظالمن نمیخوایم راه ظلم رو نسبت به حقیقت هستی و حقیقی ترین حقیقت مرتکب بشیم، ما شرک نمیبرزیم. بعد میفهم نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما قصه اینها رو برای تو بازگو میکنیم، اونم به حق. انهم، باید میفهمد انهم آمنوا بربهم دیگه، یه بار گفت دیگه اینا فتیه بودن. تازه همون دفعه اول هم ضرورت نداشت گفتنش اگر صرفا میخواست داستان رو بگه. از اول الالکهف، هنگامی که به کهف پناهنده شدن، ولی میفهم از اول فتیه تو الالکهف، فتیه به کهف پناهنده شد. باز دوباره میفهم انهم فتیه تو، اینا جوان مردانی بودن که آمنو برد بهم و سفنام بود و الاخر. دو بار تأکید کرده خداوند با اسم ظاهر بر اینکه اینا فتیه بودن، جمع فتاها که در روایت هم داره که اینا خیلی هاشون کهول بودن. کهول یعنی چی؟ کهولت، کهولت تو فارسی میشه پیری، ولی در زبان عربی به معنی میان سالی، این حدود 40-50 سال. خیلی از اینا جوان نبودن، کهول بودن، اما خداوند اینا فتا نامید، شاب هم ننامید که صرفا اشاره به سن باشه. فرق شاب و فتا تو اینه، شاب اشاره به موقعیت سنی داره، جوان، ولی فتا اشاره به موقعیت روحی روانی جوان داره. چیه موقعیت روحی روانی جوان؟ خیلی مثال بزن. مثلا فرض کنید که الان میگن که گروه داعش حمله کرده زاهدان، بعد دیگه اونجا دارن افراد رو قلقم میکنن، بعد یه عده زیادی هم کشته شدن و جسد ها، وضعیت هم ناامنه، مشکلات هم هست، عفونت هم شهر رو گرفته، حاضرین بریم اونجا مثلا جهاد کنیم؟ اگه این یا بریم وضعیت رو جمع جور کنیم، بریم مرده ها رو مثلا دفن کنیم، اگر کسی مجبور نباشه، مثلا کارمند هلال احمر باشه مجبور باشه بره، اینو تو فضا عادی بگن، امتیاز و پول و نمیدونم بخور بخور هم نداره توش. از 100 تا آدم 50 ساله که به زن و بچه دار و یا شوهر و بچه دار و اینا بهشون بگن 30 تاشون هم نمیرن، با که حال داره اصلا. ولی به 100 تا جوون 20 ساله بگن 70 تاشون پا میشن میرن تو موقعیت فکری و ذهنی یکسان ها، نه به 100 تا جوون مثلا معتاد 20 ساله ها، تو موقعیت یکسان باشه. خصلتشون دو تا چیزه، یک حق پذیری، چون اون فساد متراکم نمیشه، ریشه نپذیرفتن حق در درون افراد فساد متراکم در درون. اتفاق قرآن خیلی لطیف میگه، میفهمد بعضیا ایمان نیاوردن، علت ایمان نیاوردنشونن این نبود که نمیفهمیدن که ایمان باید بیارن، ایمان خوبه یا بده، نه خوبی و بدی ها خوب تشخیص میدادن اتفاقا، علتش کارهای قبلی بود که میکردن. فما کانو لیؤمنو، اصلا آن نبودند که ایمان بیارن. خیلی تعبیر عجیبه، نه فما یؤمنو فلا یؤمنونه، فما یؤمنونه فلم یؤمنو، این همه این تعبیر هست بجرست بیارن. فما کانو، این نبودند که ایمان بیارن. یعنی اصلا بسه این که بگه آقای پیامبر از گوشت بیرون کن که این بخواد ایمان بیاره. فما کانو لیؤمنو، چرا به ما کذبون من قبل، به واسطه این به ما کذبون، بعضی ها ترجمه کردن به آنچه قبلا ایمان تکذیب کردن، به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند این نبودند که ایمان بیارن. خب چرا ایمان نیارن؟ خیلی قبلا تکذیب کردن بعد ایمان آوردن. من اینجوری میفهمم آیه رو که این به ما اون در حقیقت یعنی به واسطه اون ما شمای دست اندازه ادبی نندازم شما رو، اون به واسطه تکذیبشان میشه، به واسطه تکذیبشون دیگه الان قدرت ایمان آوردن و از خودشون سلب کردن. وگرنه همه کسایی که ایمان آوردن قبلا سابقه کفر داشتن، از پیامبر پیش کیا رفتن؟ پیش کسایی که حقیقت رو تکذیب میکردن، بعدن به سلام یا حقیقت رو نمیپذیرفتن یا نپذیرفته بودن، مشرک بودن. خلاصه دیگه این آیه یک نکته خیلی لطیفی و خطرناکی رو میگه ها، و اون نکته لطیف و خطرناک اینه که اگر حقهای کوچیک رو آدم تکذیب کنه، قطعا حقهای بزرگ رو تکذیب کنه. این همجه خورد خورد که ظلم نمیکردن باعث شد حق بزرگتری که بهشون عرضه شد رو اصلا نتونن بپذیرن، چون ظرفیت این پذیرش رو از خودشون گرفته بودن. به عبارت دیگه ببینید، الان فرض کنید ما میریم یک باشگاه وزنه برداری، یه دفعه که وزنه 100 کیلو رو که نمیدن به ما، درسته؟ وزنه چند کیلویی میدن؟ 5 کیلویی، 10 کیلویی، 15 کیلویی، هر چی میگن با این مثلا کار کن. بعد فرض کنیم که ما بریم تو باشگاه وزنه برداری، فقط چیکار کنیم؟ بگیم کی حال داره وزنه برداره با واقعی، بریم بوفش و اون که خوراکی میفروشن خوراکی فقط بخریم. بعد حتی بگیم من یه سیخ جا به جا نمی کنم، اینه که پاشون میشکنه یه مدتی تو گچه، یا دستشون میشکنه تو گچه، اصلا امکان این که وزن بردارند رو ندارن، درسته یا نه؟ بعدن تازه کم 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 برن فیزیوتراپی، بعد دستشون تازه خودشون باز و بسته بتونن دستشون رو باز و بسته بکنن، چه برسه بگیم وزنه بلند. اینطوریه حالت روحی ما هم عیناً همینه، اگر حقهایی رو تکذیب کنیم بعدن حقهای بزرگتر رو نمیتوانیم دیگه چون ظلمی که خدا بگه اصلا اینو نمیتونن، فماکان و لیومنی اصلا نمیتونن، امکانشو ندارن که ایمان بیارن. خدا که این کار نمیکنه، میگه خودش این کارو کرد. چرا این امکان رو از خودش سلب کرد به واسطه این کارهای قبلی؟ بعد ظلم متراکم پس چی شد؟ امکان حق پذیری رو از آدم میگیره. جنون یعنی شما هم قبل از این که مثل من شیطون پیشانیاتون رو یه بوسه درست حسابی بکنه، نذارین بوس کنه. چون دیدین در روایت داریم که شیطان کسی که به 40 سالگی برسه این پیشانیشو میبوسه، میگه فدای این چهره بشم که این هنوز دیگه هرگز روی سعادت رو نخواهد دید. دوست داره دیگه افراد شقی رو یه بوسی میکنه ازش، توف میکنه در حقیقت بوسه. کسی که به 40 سالگی برسه هنوز وضعیتش مشخص نیست، یه قدم این بری برمیداره، 2 قدم اون بری، باز یه قدم این بری، 3 قدم این بری، هنون نیست هنوز. چون باید تا 40 سالگی بارش آدم بسته باشه ها، نه اینکه تازه 40 سالگی بخواد بار برداره. اینم قرآن میگه ها، قرآن میفهمه شما 2 تا بلوغ دارید، یک بلوغ اولی، یک بلوغ نهایی. بلوغ نهاییتون 40 سالگی. اتفاقا جالبه بلوغ اولی رو خدا ذکر نکرده سن براش تو قرآن، میفهمه که وقت الولیت آما حتی اذا بلغن نکاح فا این آنستم من هم رشدن فدفع و الیهم انبال هم. فقط میفهمه که بعد از بلوغ جنسیه، بعد از بلوغ جسمیه، ولی برای بلوغ نهایی ذکر سن میکنه، یعنی سن در اونجا موضوعیت داره. فقط که فیضا بلغ اشده و بلغ 40 سنتن قال چی کار نداره. بگذاریم 40 سالگی بلوغ نهایی شما که یه بار دیگه هم هست که تو روایات میفهمن زیر 40 سال، 33 سال، اون 40 یک نکته ای داره که حالا فعلا باز به اینا کار نداره. حرف چی بود؟ حرف این بود که شما درتون ظلم متراکم نشده. ظلم هم چیز عجیب غریبی نیست ها، همین مقدار که زمان بگذره آدم چه کار کنه؟ هیچ کار نکنه. این مساویه با چی؟ ضایع کردن امکانات. این اسراف هست یا نه؟ بزرگترین اسراف، اسراف نفسه. حالا آب یکم رفت کنار به عالم و آدم بر میخوره، ولی نفس که ضایع شد چی؟ بزرگترین اسراف، اسراف نفس آدمه که میتونه بره بالا همینجا بزنید. شما 1 میلیارد تومان همینجا بزنید، همینجا بمونه 1 سال، نمیگن عجب آدم مثلا چیزی. این 1 سال میتونستی بزنید مثلا بانک ربا بخوری بشه 1,300,000,000. حالا نفس شما 1 سال داره باد میخوره، کجا رفته؟ از 1 سال پیش تا حالا چند میارزه؟ 1 میلیارد، 100 میلیارد، 1,000,000,000,000، 1,000,000,000,000 دلار چند میارزه؟ به این سرانگشتی یه محاسبه بکنیم، یه ماهواره چقدر هزینه داره فکر میکنی؟ تمام ماهواره هایی که الان هزینه میکنن بگین مثلا چند میلیارد دلار. اگه بخوان یک دونه واقعا مثل کره ماه درست کنن، بذار اون بالا نور افشانی کنه، چند هزار میلیارد هزینه میشه. اگر ممکن بود، منظومه شمسی چقدر هزینه داره؟ کل ساختش با زمین ها دیگه رقم نمیخوره دیگه، نه؟ چون هرچی پول باشه امکانات تو زمینه دیگه، درسته؟ میخواد کل زمین با کل منظومه ساخته بشه. اگه کهکشان راه شیری اینا دیگه میره به سمت بی‌نهایت، چون اینجا اصلا یعنی بی قیمت است، بدون قیمت، یعنی فوق بهاست، فوق بها گذاریه. نمیدونیم. کهکشان راه شیری همینجور به خوشهای کهکشانی دنیا بیاین برزخ. این نسبت به این یه اپسیلونه، یعنی این اپسیلون است نسبت به این قیامت، اپسیلون است نسبت به این کل اینا، باز نسبت به این. همه اینا برای چه خلق شده؟ یک دونه شما، یک دونه شما اینقدر سرمایه گذاری شده. چقدر اینجا گذاشتین، انبار کردین؟ گاهی وقتا ما یادمون میره کجاییم، کی هستیم، چقدر میارزیم. به عبارت دیگه تو روایتی بود خلقت الاشیاء لاجلک، همه رو برای تو. تازه همه رو که قیمت گذاری بکنین، قیمت شما نیست، چیه شماست؟ برای شماست. روشنه؟ چون چقدر میارزی؟ بعد به چی آمدین تو این دنیا؟ شیطان یکی از کارهایی که میکنه وهم رو جای عقل میشونه. مهمترین چیز بر وقتی که یک کسی رو میخوان تعریف کنن تو یک فضای علمی، یا مثلا میگن این میخوان خیلی مثلا تحویلش بگیرن یه مدرسه، میذارنش مدرسه کجا؟ مدرسه کدوم مدرسه از همه دارن روش برای رفتن به اون مدرسه رقابت میکنن؟ تیزهوش ها. تیزهوشی چقدر میارزه؟ به فرض که باشن که عکس نگیم، اکثر خیلی هاشون اصلا تیزهوش، اصلا تیزهوش نیستن، چی هم؟ حمایت شده آهوخان، به جای کلمه بد خرخان. مثل آهو درس میخونن، ماشاءالله حفظ میکنن. حالا به فرض که باشه، به نظر شما خلافکارای درجه یک اینا چی هن؟ اینا همه شون تیز میشن. آنچه ارزشه چیه؟ عقله. عاقل یا تیزهوش؟ شما عاقل باشین، تیزهوشه. بدون عقل تیزهوشه، با عقل. نتیجه چی میشه؟ اگه گفتین میشه مخترع قرص اکس. قرص اکس رو یه شیمیست معمولی، یه داروساز معمولی میتونه بسازه؟ باید یه نخبه داروسازی باشه، اونم نه یه دونه، تو لابراتوارهای وسیع چندین با امکانات زیاد. هرچی چه تو فضای علمی باشه میشه این، تو فضای سیاسی باشه میشه چرچیل. اصلا یه چیز عجیبی بوده این چرچیل. ما تو این کتابی که سیاه میکردیم به واسطه اینکه یک فصلش راجع به مقایسه افرادی که تو فضاهای مختلف برتری داشتن یک کاری میکردیم، یه بخشش هم راجع به چرچیله. بعد اینجور مجبور بودیم دیگه عمر شریف را هدر زندگی نامه این بکنیم. اصلا این چیز عجیبی بوده ها، در حاضر جوابی، در هوش کلامی، در هوش سیاسی، واقعا نابغه بوده ها. هرچی اونجا موضوعات رو بزنین، اینجا ردیف کن، اینا تیزهوش بودن دیگه. معاویه یه فرد اصلا کیسی بوده، اصلا اینقدر این آدم تیزهوش بوده که به امیرالمومنین دائم هی چیه معاویه رو میگفتن دیگه، گفتن بابا معاویه خیلی تیزه ها، که داد ازت امیر جزر میاد دیگه، بابا والله ما معاویه تو بعد خامنه‌ای، به خدا بابا اون از من تیزتر نیست. ولکن نهو یقدر و یفجر ولولا کراهیت القدر لکنت من ادهی الناس. تا تمدین یه تیسوش همچون بزن تیسوش نظامی، تیسوش تو هر زمین، تیسوش با عقل کی میشه؟ اگه گفتی این چی میشه؟ این آدم تیز بدون عقل میشه اتفاقا تخریب فوق العاده. خدا پدر مادر یک معتاد دزد سر میپر از خونه بالا رو بیامرزه، یه معتاد معمولی یکی رو معتاد میکنه دیگه، ولی یک مخترع اکس جمعی رو اصلا خانمان سوز سیاهشون میکنه، اینطوری میکنه دیگه. یعنی یک عمر بشریت داشت برای خودش کار خودشو میکرد، بعد راه خودش هم میرفت، تریاک خودش هم میکشید دیگه، خلاف معتادش دیگه. نه تو همین 50 سال اخیر حدود 100 تا ماده مخدر تولید شده، مثلا مسیر تغییر دادن، تریاک میکشیدن سر کارشون هم میرفتن، حالا مثلا بدبختی خودشون هم داشتن. این دیگه اصلا ساقط میکنه، چیزایی درست کردن که ساقطش میکنه، اصلا حیات میندازش. در تمدیم آنچه مهمه اینه بچه ها، روشنه؟ اینو داشته باشین. شما چی باشین؟ چی باشین شما؟ حمال باشین. خوبه؟ میشین حسن حمال، قبرتون هم میشه زیارتگاه. رجولی خیاط باشین، این حیات بخش نجات میده. اگر فرد عاقل، اگر تیزهوشی عرفی ها، این تیزهوشی که الان گفته میشه این آیکو اصلا یه مشکل داره که فعلا بهش کار ندارم، اگر تیزهوش عرفی باشد خوبه، اگر تیزهوش عرفی هم نباشد بازم چیه؟ خوب نجات پیدا میکنه. خب داشتیم چی بگفتیم؟ اون قیمت شما که یادتون میره از کجا آمدین، بعد همش مشغول میشه خب بریم مدرسه تیزهوشان، از اونجا بریم نمیدونم رشته ایکس، بعدم بریم حتما دانشگاه استنفورد، بعدم همین دیگه. چه کار میتونیم بکنیم؟ چه کار باید باید بکنیم؟ دقیقا تمیدین؟ این همه حاشیه بود، داشتم اصحاب کهف رو میگفتم اگه یادتون باشه. یک ویژگی داشتن، حق پذیری، به خاطر اینکه دل به دنیا نداشتن. این دو تا ویژگی جوان هاست. جوان ها اولا در مقابل حق عناد زیاد نمی کنن، چون ریشه هاشون محکم نشده. دو، وقتی هم که حق بهشون عرضه بشه، چون چنگال در زمین فرو نکردن، ریشه هاشون خیلی زمینی نشده، زود میکنن از امور زمینی، بنابراین خیلی زود همراه میشن. اینه که ببینید چی کار کردن، فهمیدن که این شهرشون، ندام موقعیتشون، نه پیغمبر هم نداشتن تفلک ها، چون فقط خودشون بودن تو اون مملکت، همین 7 نفر. بعد بازار همینه، قوم و خویشاشون همینه، حکومت همینه، هیچ جا نداره، هیچ جا نداره. بعد چی کاره بوده؟ مثلا یکیشون دانشجو دکترا بوده، یکیشون مثلا هیئت علمی دانشگاه بوده، یکیشون مثلا دیپلمات بوده، گفتن خب خدا حافظ شما، کجا بریم؟ بریم دیگه. حالا بعدش چی میشه؟ خیلی مهمه ها، چون آدم میگه خب حالا رفتیم قار، الان میان دنبالمون دیگه، میکشنمون اینجا. باشه، رفتیم و اونا هم نتونستن مال پیدا کنیم، بعد چه خاکی بریزیم تو سرمون؟ خب تو قار که نمیشه تا ابد و ده زندگی کرد که، از کجا بریم نون بخریم؟ دیدیم خدا چیکار میکنه؟ خودشونو ابدی کردن با چی کاری؟ با همین فتوتی که داشتن. حالا شما یه بار بنا شد که من، یعنی بنا نداشتم که توبیختون کنم، من خود دیگه حالا آمدش کار نداره. خوب شما چند بار بنا شده که یک کارایی بکنی؟ آدم یه بار یه حرفی میزنه دیگه، صد بار که نمیگه، میگه بچه هم که نیستیم دیگه. اون یه بار هم یه گردن شکسته ای هماهنگ کرده بود با یه جایی، بعدم این طفلک های مسئولین نهاد، خانم صراف و اینا رفتن این کار کردن. این کار باید خودتون انجام بدین دیگه. این که باید با یه بچه های یتیمی به واسطه عطوفت انسانی مرتبط بشین، این دیگه کسی باید هماهنگ کنه؟ میخوان یه معاونتی تو دانشگاه ایجاد بشه براش؟ اگه بد میگم بگین، بد میگیم بگین ناراحت این؟ این کار رو انجام بدین بچه، اگر الان انجام ندین بعدن حتما انجام نخواهید داد. بعد به چه دردی میخونه؟ شما به چه دردی دوتا بچه یتیم میخونه؟ پدرش میشین؟ مادرش میشین؟ گذشتش رو ترمیم میکنین؟ خاطراتش رو میتونین پاک کنین؟ یک صدم آنچه به اون خیر میکنین، یک صدم آنچه به خودتون خیر میرسونین با این کار، به اون خیر نمیرسونین. ها خلاصه حرفم، سرمایه‌ای به سرمایه مجهول X مقدار سرمایه را گذاشتین یک گوشه، این اولا. ثانیاً فرصتتونم محدوده، جوانیتونم و این خصلت‌های حق پذیری و دل به دنیا نداشتن و در راه آرمان‌ها حرکت کردن همیشگی نیست. اونایی که تو جوانی تازه اینطوری بودن، بعدن که به پیری رسیدن آرمان‌هاشون رو فدای خواسته های خودشون، بلکه خواسته های دیگران کردن. خب اون که تو هم جوانیش با دنبال آرمانش حرکت نکنه که مشخصه دیگه بعدن چه خواهد کرد. خیلی جلسه اول باید خوبی خوشی میگذشت، البته به خوبی خوشی گذاشتن چون شما بچه های خوبی هست، ولی هم فراموش نکنید این دیگه آخرین باریه که این حرفو گفتم. خودتون در خودجوش این کارو انجام بدین. فرض کن کلن نهاد رو با خاک یکسان کردن، کلن همه مسئولینی که اینجا هستن به اضافه بنده مردین، تمام شد رفت. میخواین یک کارو بکنین یا نه؟ بعد شما هیچ وقت این با این مشی، اگه بخواید دیگران حالتون بدن، ماشینی که خودتون بخواید حالش بدین چقدر میارزه؟ اگه بگن 10 میلیون تومان بگیر این ماشین رو داشته باش، به جایی که بری سر کار با این ماشین، تو ماشین رو تا سر کار حل بده برو. بس دیگه سرزنش. بس دیگه. خیلی تو ندارین شما وضعیت حتی بینم ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ ها اون چیزی که میخواستم گفتم کماف سابق که اینقدر پرشور و هیجان بودین، اون چیزی که میخواستم این بود که جدای از کارهای بیرونی که باید انجام بدین، که باید انجام میدادین، یک کار درونی هم داریم و اون این که خودتون مباحث رو پیگیری کنیم، یعنی براش مستنداتی استخراج کنیم، بعد هم بحث ها رو جمع‌بندی کنیم. اینجا فقط گفتگو میکنیم، جمع‌بندی و به صورت جزء در آمدنش با شما. قبول یا نه؟ هیچ که قبول نداره که نه؟ بعدم اون کار بیرونی رو حتما انجام بده. من چون نمیخواستم بیشتر اذیت بشین نپرسیدم که تو این مدت یک ماه یا بیشتری که جلسه تعطیل بود چه کار کردیم، چون وقتی که جلسه بود چیکار میکردیم؟ یه تکلیف مشق شب میدادیم دیگه، نه؟ اونایی که خودشون تو این مدتی که مشق شب نداشتن برای خودشون مشق شب مینوشتند، یعنی چیکار کردن؟ یعنی ماشینی هم که روشن میشه. اونایی که نه گذاشتن باز یه بدبخت بیچاره ای باز اینجا بیاد مشق شب بهشون بگه، خودی هم حالا اشکال نداره، تا حالا هرچی بودیم گذشته، از این وقت چیکار کنیم؟ بریم استارت ماشین هاتون رو درست کنیم. دفهم دیم بنا داریم بحث انسانشناسی بگیم، منطقه این وقت منم گذشت دیگه. چقدر دیگه وقت نه؟ چقدر چند بود گفتیم؟ یک. من تو این چند دقیقه میخوام یک سوال ازتون بکنم، جوابشم برای هفته آینده یا اگر رسیدیم همین هفته شما باید جوابشو بدیم. ببین، من یه مهندس متالورژی هم از آلمان آمدم، از فرانسه آمدم که اخیراً راجع به اسلام داشت حرف زده شد. بعد میام اینجا، منتها آدم سیاسی و نمیدونم معاند و اینا نیستم. آمدیم مثلا در ضمن یک گروه علمی از دانشگاه، مثلا فرض کنید که ایکس در فرانسه یا آلمان یا یه جای دیگه، آمدیم از بازدید از دانشگاه فردوسی. خوب خودتون رو تو موقعیتش بذارید. بعد خب بازدیدمون تموم میشه، الان توی کلاس نشستیم، چون من بچه های مثلا اون کلاسیم. بعد الان میگم که حالا که با هم دوست شدیم یه سوال ازتون دارم، شما دینتون چیه؟ چیه؟ اسلام. همین اسلام چه مزیتی داده اینقدر بهش گیر دادین و اینقدر عالم رو به آتش کشیدین؟ هر جا یک بدبختی و بیچارگی و فلک زدگی و اینه، یه سرش هر جا جنگ و بدبختی، چچن، این بر افغانستان، این بر عراق، اون بر سوریه، اون بر ایران با عراق باز دوباره، اون وقت نمیدونم کجا؟ کجا؟ میانمار. این چیه اینقدر شما؟ اولا که هر جا بدبختی و بیچارگی و ایناست که کشورهای مسلمان، این اولا. ثانیا ببینم اسلام به شما چی مگه میخواد بده؟ چی داده؟ چی میخواد بده که اینقدر سنگشو به سینتون میزنید؟ میخواد چی بده؟ میخواد مثلا این که ما میبینیم که اصلا واویلاست. بیا آلمان نگاه کن، رانندگی ها رو ببین، تو خیابونا، کارا، نمیدونم انضباط ها، اینجا رو هم ببین. اصلا یه شاهد خیلی روشنش همین باز رفتیم روی تیزهوشی. کجا میرن تیزهوش های شما؟ چه تیزهوش آلمان و سوئد و اونا نمیان اینجا؟ میخواد بهتون مثلا رفاه بده، مثلا جامعه مرفه، خوب، منظم. خب من دارم. میخواد چی بده؟ امنیت بده؟ آمار قتل رو تو اینجا ببین، برو تو سوئد یا سوئیس ببین. حالا این نمیدونم درسته یا نه، ولی یه بار یه جایی خوندم که توی سوئیس یک سال، نه سال 1900 چند یا 2000 اما هنوش 2000، توی یک سال یه دونه قتل اتفاق افتاده بود. اتفاقا بعدم فهمیدن که قاتلش یه آدم مسلمون بوده، قتل سوچ یه آدم کشته بود. حتی خیلی از اینا چیزا سامان تبلیغات سیاهه. حالا کار نداریم، میخواد امنیت بده، خوب داریم، بهترش هم داریم. میخواد عدالت بده، اتفاقا خیلی عالیش هم داریم. اینجا پارتی بازی بیشتره، اینجا آقازاده بیشتره یا اونجا. یه یارو میتونم وزیر فلان 660,000 دلار 600,000 دلار گرفت، دودمانشو به باد دادیم مثلا اونجا. کجایی؟ حالتون چطور؟ میخواد چی بده بهتون؟ میخواد انضباط اجتماعی بده؟ اینجا رو ببین یا اونجا رو ببین. وجدان کاری میخواد بده؟ بیا بیمارستان خودتون رو ببین، اونجا رو ببین. من مریض شده بودم، بعد اونجا دکتر و سیستم همون پزشکیشون نوبت هم بوده که یک ماه بعد دوباره برم برای چک، نرفتم یادم رفته، به من از بیمارستان زنگ زدن. میخواد چی بده؟ دروغ نگفتن میخواد بده؟ بالاخره یه چیزی میخواد بده به شما دیگه. نه، ما دروغ نمیگیم، به قواعد انسانی هم پایبندیم. میخواد بدم رشد علمی بده؟ رو بیا کتابای علوم انسانی تون همش کتابای تاریخ شیعه تون نویسنداش دیگه، تاریخ اسلام تون ماهایی. جالبه نه؟ میخواد شکوفایی استعدادهای انسانی بده. چی میخواد بده؟ خب ولش کن دیگه. خب من حرفم گفتم، نوبت شماست. بالاخره ببینین، ما که تو خیالات که زندگی نمی کنیم بگیم این یک چیز خیلی عالیه، تو با این میتونی مثلا هم غذا بخوری، هم میتونی توش غذا بریزی، هم نگاه کنی شاد میشی، بعد مثلا فرض کنیم که همینطور که نور قرمزش میفته تو چشمت، چشمت که ضعیفه درست میشه. یا کو این خروجیش چیه؟ دم همین کلیاتی که گفتم. من که نگفتم به واسطه دینمونه. نه، من گفتم این اسلام به شما چی میخواد بده که اینقدر بهش گیر دادین؟ اسیرت داره؟ یعنی چی داده؟ ما به منم بدین تا من زمنان منم خدا رو قبول دارم و منم به خدای واحده که خالق عالمه اعتقاد دارم، دوستش هم دارم. خب نباش دینشون بهشون، دین شما داده بهتون این نظم رو؟ خب صحبت از نظم که همه میکنن که مگه یک آدم عاقل پیدا میشه بگه نظم یک چیز بیخودیه، بیاین شلخته باشیم اینجا همه به هم بزنیم؟ بگه اینجوری باشیم. خب پس اونم میندازیم سر لاشقال، ما صحبت سر دینای دیگه نداریم که. هفته شماست، چرا این میدونیم مثل چیه؟ این جواب مثل اینه که بگیم ما خیلی آدم بدیم ولی اون یکی قاتله. خب باشه، ما که صحبت اون نده، اونم بذارین ادام کنیم. دلیلش همینی که عرض کردم. دلیل شما به دلیل من چی کار دارین؟ اصلا من آدم خبیثی هم، دلیلم اینه که میخوام خرابتون کنم. شما جواب من بله خب چی داده به شما بگیم ببینم؟ آرامش داده؟ من اتفاقا هم کلاس یوگا آرامش پیدا می‌کنم. خب والا ما که نگاه میکنیم که نه دنیا نه آخرته، اون که ما میبینیم. خب این اگه شد واقعا خب من اون وقت من مسلمون میشم، بذار بیاد باز حواله به غیب میدین دیگه. آره چی شد؟ خب باشه، خب من هم نمیگم که این کارا که دستور اسلامه به شما. خب پس اسلام با شما چه کار کرده؟ من مسلمان نیستی؟ چی شد؟ ما اصلا به دینای دیگه کار نداریم، دینای دیگه سرته یک عرباس باش. بذار من اینجوری سوال بپرسم. فرض کنین خواهر برادرتونم تو اون کلاسن، اونا مثل شما اینقدر مذهبی نیستن، خب آدمای معمولی هستن، یه طوری حرف بزنین که اونی که کنارتون وایساده چی بشه؟ حداقل قانع بشه. درست فهمیدین؟ حالا این آقای یعنی منو قانع نکردین اشکال نداره، ولی حداقل خودتون احساس شکست و حقارت و تحقیر از این که مسلمانین نکنین دیگه. طوری جواب بدین که نه که احساس حقارت نکنین، احساس کرامت و عزت بکنین که فرد احساس حقارت بکنه از این که مسلمان نیست. حالا جواب بدین. این مادر چی بود؟ مادر ترزا بود؟ کی بود؟ اون یکی دیگه که رفتش تمام عمرش رو، اتفاقا همشهری ما هم بود تو آلمان، رفت همه عمرش رو رفت توی آفریقا به خدمت به خلق خدا. پولم که بهش نمیدادن که نه؟ بهنی گفتم چی بگین؟ گفتم یه طوری جواب بدین که فرد اولا بگوش به عجب چیزی بود، من چه سوالای کودکانه‌ای کردم، عجب چیزی این اسلام، و خودتون هم احساس عزت و افتخار کنید، یعنی واقعا من مسلمان، گردنم بالاتر ببرم. گفت چه شناختی میده؟ چی کار میکنه؟
یه احسان مادی
خب مگه ما میگیم نیست؟ این آقای الکسیس کارل مگه کتاب نده احسان روح هست نجسد؟ خب بگین از اهل بیتتون بگین باش بگین ببینم
میشه اینجوری گفتید که فرد تمدن حد اکثر چیزی که به افراد میده اینکه 70 سال 80 سال به اندازه یک عمر انسان زندگی حد اکثرش راحت داشته باشن زندگی که لذت ببرن ولی خب بعدش تموم میشه دیگه.
نه من مسیحی ام، مثلا اینطور نیستش که خدا رو قبول نداشته باشم ما آد قبول نداشته باشم، قبول دارم این. ولی مسیحیت هم در چه حدیه؟ در حد ارتباط با خدا. آرامش میگیرم از ارتباط با خدا، دعا میکنم، یک شنبه کلیسا میرم، خیریه کمک میکنم، این کارا رو انجام میدم. بفهم. پس دین وحشی هست دیگه، آره؟ خیلی وقت تمام شد، روی مسئله انشالله فکر کنیم. آره دیگه، فکرتون رو بنویسین، یعنی بنویسین جواب این سوال رو طور به همین کیفیت که گفتم بیارین جوابشو. تو مواجهه با این فرد چی میگین؟ سوال که خوب جا افتاد دیگه، نه؟ جواب شما نویسین انشالله برای هفته آینده. از تحتی آنه من گفتگو نمی کنم راجع به پاسخ این سوال، بس شما بنویسین. بنویسین ها. خب مرسی. راجبه این دو تا کار بکنین در هفته آینده، مشق دیگه، چون اینقدر این مدت استراحت کردین بعد زیاد بهتون مشق بگم. تعریف هایی که از انسان شده رو نوشتین که نوشتین به من که ندادین، پس دوباره بنویسین. اگه با نوشتین راحته دیگه، چون من به دستم نرسیده، اگه هم رسیده نمیدونم گم و گور شده. تعریف ها رو به اضافه مستنداتش ها، یعنی فلان فرد در فلان کتاب این تعریف را از انسان گفته، مجموعه شو، این تکلیف مجموعیه دیگه، انجام بدیم لطفا. زودم نرین تو اینترنت، چون اینترنت حرفای بی اعتبار زیاد داره، یا اگر میرین اعتبار سنجی کنید. بعدم برای این کاری که گفتین، این کارهایی که خودتون بنا بود بکنین، کارهای بیرون از جلسه، یه کاری بکنین. از این گروه باران مثال زدم که به بچه های یتیم سر میزنن، یک گروه هم تو همین دانشگاه هم هستن، یعنی از جاهای مختلفن، میرن با بچه ها درس کار میکنن، بهشون رسیدگی میکنن، باشون گفتگو میکنن، خیلی کار میکنن. شما باید در کارهای انسانی از همه جلوتر باشید.